بسم الله الرحمن الرحيم. انسان در مواجهه با متون قدسی که هم آیات وحی هست، هم روایاتی که از ذوات مقدس معصومین صادر شده، غیر از تعلیم فهم جدید میتونه یک باب دیگه هم برای خودش باز کنه که این باب بهتر و پر بهره تر است از تعلیم، یا اینطور بگیم که پر بهره ترین نوع تعلیمه. به اون نیست که من در مواجهه با این متون قدسی دست به تعاریفم میزنم، من از اینها تعلیم میبینم، بعد تعالیم دیگه. به این صورت که عموما در مواجهه با آیات و اینها، اگر اون معارف با اون چی که در ذهن من هست سنخیت نداشته باشه، من دچار چرا میشم، دچار شک میشم، دچار ایستایی میشم. میخوام بگم چطور میشه از اینها تعریف رو هم درست کرد، نه صرفا تعلیم. من وقتی با آیات و متون قدسی مواجه میشم، عموما انسان ها اینطوره، مؤمنین، اول دچار چرا میشن، دچار تعجب میشن، دچار اعجاب و بهت و حیرت میشن، در صورتی این درست نیست. اگر شدن اشکال نداره، بایستی درستش کنن، ولی صورت مطلوبی نیست. صورت مطلوب این است که چون من از الله صادر شدم و این متون قدسی هم از الله صادر شدم، پس ما تکوینا سنخیت داریم. اگر سنخیت هست، چرا در من چرا حادث میشه یا مقاومت حادث میشه؟ این برای این است که من یک تعریفی کردم از موضوعات، این تعریف من ازش گذشته سالها، بعد این متون قدسی میان بعد از تعریف رو به من میگن، من اونها رو به تعریفم ارجاع میدم، سنخیت نیست. خوب دقت کنیم، هنگامه خوبی این لحظه که من با یک متن قدسی مواجه شدم، بعد دچار شک شدم یا دچار چرا، این هنگامه رو دقت کنید، اون من رد میشن، ولی اینجا واسی نگه داشت. و اون نیست که اگر من با اینها، اگر درست باشن، مواجه شدم ولی دیدم سنخیت ندارم، پس تعریفی که من از این موضوع داشتم اشتباهه. یعنی نبایستی برم این چرا رو دنبالش، بعد به زور و زحمت بپذیرم، حالا از زیرشم در میرم، بلکه همین لحظه ای که من احساس سنخیت و هم خالی نکردم، وایسی برگردم به تعریفم، این دیگه گیر نمیاد. تا کی من بتونم به تعریفم پی ببرم؟ تعریف ها از همون بد و فهم که بچه ها از 3 سالگیشونه شروع شده، یعنی از 3 سالگی به بعد نفهم نیست، بچه میفهمه، گرچه قبلش هم میفهمه، ولی اون قبلش نمیگم فهم، و از 3 سالگی میفهمه. حالا چه پدر مادرش اهمیت بدن، چه حاکمیت براشون برنامه داشته باشه، نه اینی که 7 سالگی میفهمه، نه 7 سالگی میگه فهماشو شروع کن، و از 3 سالگی میفهمه، و قبل 3 سالگی هم میفهموننش. حالا بحثم اینی، تعاریف من شروع شده، شده خشت اول. اگه شما بتونی همین بنای ساده یک طبقه کوچیک رو خشت اولش رو من نشون بدین، خیلی هنر کردین. این بنای ساده رو نمیشه خشت اولش رو نشون داد، حتی اون بناش هم بیاری یادش نی. حالا اگر یه برجی رو، یه بنای رو، چند 10 طبقه رو، اونم بنای خشت اولش رو من نشون بدین، آسون تر است از این که یه کسی خشت اول تعریفش رو پیدا کنه، چون مجرده دیگه. یه هنگامه هست اونجا من با خشت اولم مواجه میشم، سریع هم میگذره، خیلی میگذره. من دیدم اینهایی که به خصوص اهل حوزه و اینا اینطورن. حتی تو این هنگام، چون از این هنگامه ها زیاد دارن، ولی در این هنگامه ها دقیقا مقاومت میکنن. برای همین میگن نمیشه با آخوند و حرف زد، راست میگن. در صورتی که دقیقا تو همین لحظه بایستی با هنگامش مواجه میشد، سری توجیه میکنه. یا اون مسئله فقهی اینطوری میگه البته واشته بایستی تو اون تعریفت اشکال میگرفتی، نه به البته. دقت میکنی یه هنگامه است. داشت رحمت قاصد جل آشتیانی رو میگو حالا ما اینطور مباحث معروف و مجهول فلسفی رو جا بندازیم. او قائل بود، مثل ملا صدر، مثل امام هم اینطور بود، او قائل بود که این یک تقریبا اشراقه که به من شد و من به تعریفم پیوردم. ای حالا من اینو تو کتاب نمیتونم بگم، هر کی این کتاب بخونه میگه ای یه حالت، میگو این به هر کسی نمیدن که تو بگه ای تعریف من غلط بود. تعریف، حالا کجا مواجه میشی با وقتی با تعریف درست مواجه بشی؟ تعریف درست که وحیه. توی مواجهه با این متون قدسی و آیات قرآن و روایات و اینها که وحیه، یا اون معقول مبرهن، اونم وحیه. انسان هر جای احساس سنخیت نکرد باشد بیسته. این یکی آلارم مبارکه که چرا من احساس سنخیت نمی کنم ولی رد میشن. حالا من دوباره میگم چرا احساس سنخیت نمی کنن؟ چون انسان هر اون چه تعلیم میبینه رو ارجاع میده به تعریفش. حالا بین این سخن درست و تعریف من سنخیت نیست، اشکال از چیه؟ درستشو بگین، اشکال از تعریف من. ولی عموما میگن اشکال از چیه؟ اینجا میگن چرا حادث میشه، چرای غیر فلسفی، یعنی همون چرای اعتراضی اون جل فلسفه. بله، معرفت نفس دو جلسه دوم سوم بود بحث کردیم مرض چرا. اون مرض چرا که میاد اشکال از تعریفه. پس من میتونم این بابو برای خودم باز کنم که غیر از تعلیم، اوج تعلیمم در مواجهه با این متون داشته باشم و اون این است که تعریفم رو درست کنم یا تعریفم رو تعمیر کنم، به هر حال هر چی هست. وگرنه تا ثریا میرود دیوار کج، بعد اون خشت اول رو کی میتونه پیدا کنه؟ مصداقش تعریف انسان هست از دنیا، که حالا تو اون بحث به دنیا ما تعریف کردیم، نمیخوام با مپرزم تو بحث خودمون برسیم، کوتاه عرض کنم. اگر تعریف انسان از دنیا مطابق با واقع نباشه، این مطابق با واقع رو دقت کنید، من یه تعریفی دارم، شما هم دارین، همه داریم، از همه چی ما تعریف داریم. تعریف رو بخوایم بگیم چیست، میگیم چه چیزی را ایجاد میکنه. تعریف نگرش میآورد، همه نگرش دارن پس همه تعریف دارن. من این تعریفی که دارم یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست، ایجاد کردم. ولی متون قدسی حتما مطابق با واقع است، چون خودش واقعیته. دقت کردین؟ حالا تو تعریف از دنیا، اگر تعریف من از دنیا مطابق با واقع نباشه، اون وقت هیچگاه بخونم، بدونم، بپرسم، بنویسم، درس بدم، همه اینا رو داشته باش، بخونم، بدونم، بپرسم، بنویسم، درس بدم ماجرای ابتلا رو، خوندن و نوشتن و درس دادن و گفتن و اینا که نیست تو صحنه، من همان آدم قبلی هم که ابتلا را بد میدانم. چرا؟ چون تعریفم از دنیا مطابق واقع نیست. ابتلا واقعیت است. بین این واقعیت و تعریف من سنخیت نیست. من هی میگم چرا. من وقت فکر میکردم که اگر کسی بخواد میزان حمقشو، حمق یعنی همون احمق بودن، احمق به معنای علمیش، حمق از عقلش استفاده نمیکنه، بفهمه، بهترین جا تو ماجرای ابتلاه، که من میدونم، میخونم، فهمیدم، قبول کردم اینها، ولی جلسه تموم میشه یا کتاب تموم میشه دوباره من با ابتلا مواجه میشم، همون آدم قبلی هم بگو آره. این چه هنگام با برکتیه؟ چون حالا اشکال چیه؟ ابتلا که واقعیت عالمه، نصب بل آفات تیر میزنه، واقعیت عالمه. بعد منم میدونم واقعیت عالمه، میخونم هم واقعیت عالمه، قبولم میکنم واقعیت عالمه، ولی چرا وقتی میاد مقابلش میستم و ناراحت میشم؟ اشکال من در تعریفم از عالمه، یعنی از دنیاست، که من تو اون خشت اول دنیا تعریفم از دنیا این بوده که محل رفاه و قرار و آرام دنیا، در صورتی که دنیا نه محل رفاه نه قرار نه آرامه، یعنی نسبیه. یا تعریف، همین چی گفتم؟ تعریف اون بنا و مبنای اول موضوعاته. اگر از تعریف از دنیا محل راحت و قرار باشه، اون وقت نمیتونه متوجه بشه که ابتلا اساس دنیاست نه آرزه بر دنیا. و از این مهمتر، اون کسی که نتونه اینو درست کنه نمیفهمه ابتلا ظهور محبت الله تعالی است به مؤمنین، ابتلا محل ظهور محبت الله تعالی است به مؤمنین رو نمیفهمه حتی اگه بخونه. حالا مبناش هم بحث کردیم که عالم عالم اسباب دیگه. یه مثال بزنم، یعنی اگر قرار امام حسین علیه السلام هم این مثال ها، چون اونا کملن نیاز به این ندارن، ولی واسه ماست. حالا اینطور بگم، اگر قرار بچه های امام حسین و بچه های اصحاب و اینها از امام حسین دل بکنن، بایستی قبلش اینا داغ علی اکبر ببینن، داغ حضرت عباس ببینن، یعنی با این سبب ها آماده بشن جهت اون ابتلای عظیم. اینو دقت کنید، نمیشه با دوگمه حل بشه. اگر مؤمن به دنیا وابسته نشه، پس بایستی در دنیاش خلل بیاد. عموما این خلل در مال است و فرزند و اینها، این چیزهایی که خیلی انسان بهشی داره. ولی تا این تعریف درست نشه و نگرش درست نشه، این همونیه که بود. تعاریف درست میشه. نترسو بگو ایمان، یعنی ایمان، مؤمن یعنی کسی که تعریفش از بودن عوض شده، به یه غیبی پی برده، نه اینکه همون آدم قبلی است و محتوا بهش اضافه کرده. به زبان ساده وقتی انسان میگه به خودش من چرا اینجوریم، یعنی بعدش میاد چرا از ابتلا ناراحت میشم، پاسخ این است که برای این است که تعاریف تو مطابق با واقع نیست. دوباره تصمیم میگیری ناراحت نشی، ابتلا میاد ناراحت میشی. تعاریف نگرش میسازه، نگرش تو رو ناراحت میکنه، باز اون تعریف تغییر کنه، بعد اون وقت میفهمی که ابتلا ناراحت نمیکنه. ببین دلگیر شاید بکنه، دل شکست شاید بکنه، ولی ناراحت نمیکنه انسان رو، ناراحت نمیکنه. اگر انسان تعاریفش رو مطابق با واقع کنه، نگرشش واقعی میشه. بعد مدتی بین خودش و واقعیات عالم هیچ تزاحمی نمیبینه، یعنی دچار زحمت نمیشه، دچار تدبیر میشه. مثل اینکه یه وقت من اینجا نشستم، بعد یه کسی اینجوری میاد یه لیوان آب میزه رو من خیلی ناراحت میشم، بقیه هم ناراحت میشن، میگن چرا اینطور کرد. یه وقت من تو استخرم یا تو دریام داریم آب بازی میکنیم، چند تون روی هم آب بریزیم، ناراحت میشیم. چرا ناراحت نمیشیم؟ چون اذیت نمیشیم. چرا اذیت نمیشیم؟ چون خیسیم. اینش میگن سنخیت. تطابق واقعی اینه. من وقتی نگرشم، من وقت تعریفم واقعیه، نگرشم واقعیه، ابتلاام که واقعیته، من سنخیت دارم. اونجا شما یه تریلی رو من آب بریزید، یعنی تریلیایی که پشت اینجوری هست، رو خالی کنم، کیف میکنم. تا حالا تو دریا زیر بارون بودیم؟ ندید خطرناک. ولی من بودم. یه جور بارون شدید اس بودم این وقتو. بعد یه حالت عجیب بود. هیچ کس هم نبود. خطرناکه دیگه، میگن نباید رفت. ولی اون دریاش خطرناک نبود، کوسه نداشت. جدا اومدم بیرون. یعنی از این که من این لذت تهش چی میشه ترسیدم. داد میزدم، جیغ میکشیدم، بعد دیگه گفتم ببین بیرون، من دیگه از هیچی لذت نمیبرم، این میخواست چی بشه؟ اینجوری میخوابیدم دلتون نخواست رو آب، بعد میدیدم این ابرا اینجوری ازشون بارون میاد. شما تو بارون همش جلو رو نگاه میکنید دیگه، خیابون خیس و یا بالا هم نگاه کنید چتر دیگه چیز نه. یا تو تهران معلوم نیست، این ابرا خیلی پایین بودن، بعد من میدیدم این امتداد قطراتو، احساس کردم که غرق میشم یه وقت. حتی اول دریو گفتم این داره پیش میره، اومدم بیرون، اومدم لب ساحل نشستم، دوباره نگاه کردم برگشتم. این لذته واسه من خیلی عجیب بود، چون دریا مظهر طبیعت، جمال الهیه تو طبیعت دیگه. آبه، آب دریا طبیعیه، استخرمون نیست، آب دوشمون دریاک، ما ز دریاییم و دریا میره، ما ز بالاییم و بالا میره. اون دریا خیلی عجیبه. حالا رفاق این مثال خوبی دارن که میگه آب مبدا حیاته، آب یه جا جمع بشه مبدا حیات زیاده، مبدا خیلی حیاته، حی میکنه. اونجا شما هر قدرم آب بریزن اصلا اذیت نمیشین، چون سنخیت هست. توی مواجهه با متون قدسی دو تا راه هست، عرض کنم بعد بخونیم. یکی این که اونایی که اهل این متونن میرسن دوچار چرا میشن، میرن سراغ متنهایی که دوچار چرا نشن. این هم مخریت محضه که ندار، یه بهش الله تعالی اینجا داده روشو گردن بر. یه راه دیگه هست اینطوره که این دوچار چرا میشه، میره سراغ حل چرا، خوبم هست چون چرا رخ داده. یه حالت سومی هستش که این دومی هم تو خودش داره، این است که من در چرا متوقف بشم، به تعریفم رجوع کنم. سال آخر عرض کنم، شون به من میگه که شما چرا نیومدی خونه ما، مثلا من رفتم خونه این، اون به من میگه که چرا نیومدی خونه ما. من این راه ها رو میتونم برم، وقت میگم برو بابا، راه میبری میکنم، میگم اکبر چطوری. یه وقت میگم که میدونی چرا، برای این است که نتیجهش هم معمولا بده. یه وقت میگم که چرا باید میومدم، تعریف تو از اومدن چیه. او دیگه با من کاری نداره، میره تو خودش. آخه با میومدیم، گفتم چرا باید میومدم، شما بگو چرا میومدیم، واقعا چرا باید میومدیم. بعد دوباره میگم، بگم خب من دلم تنگ شده بود، بگم خب باید میگفتی. دوباره میرفت تو خودش، آره دیگه با میگفت. آخه اونجا رفتی، گفتن این قیاسه که، دوباره میرفت تعریف خودش. فهمیدی این حالت رو؟ ببین تو مواجهه با متون این حالت سوم اعلاست، که اگر این رو من میدونم از ذات ذوالجلال اومده، از مقام اندیت اومده، از لسان علی علیه السلام اومده، چرا من دوچار چرا میشم؟ جمله آخر ببینید، اینو تو اون بحث معرفت انسان کامل گفتم، چرا انسان تو دوست داشتن هایی که معمولیه نمیگه چرا، میگه چرا این رو پوشید، میگه دوستش دارم، دیگه نمیگه چرا اینو دوستش دارم، یا نمیگه چرا اون بازیگر رو دوست دارم، ولی به محبت ذات مقدس معصوم میرسه میگه چرا باید دوست داشته باشه. چرا باید دوست باشه؟ بعد میره 10 تا هم کتاب بخونه، حالا انشالله بعد 10 تا کتاب یه چیزی رخ بده. حالا ببینه نه اون جای قبلیه، این در اون عدم سنخیت است بین نگرش انسان، تعاریف انسان و واقعیات عالم، که حالا اون خشت اول درست بشه دیگه تا ثریا میره، فقط کج نمیره. متنو بخونیم کمک بشه. یه عده در عالم هستن، انشاءالله ما انجاز بشون باشیم، اینا ابتلا رو ظهور محبت میبینن، نمیدونن، میبینن. یه عده زیادی در عالم هستن، حتی اگر این مبانیشون هم برن بخونن ولی تا درست نکنن، ابتلا رو خشم الله تعالی میدونن. و گمان نشود که محبت حق و شدت عنایت ذات اقدس به بعضی بندگان نعوذ بالله جزاف و بیجهت است، بلکه هر قدمی که مؤمن و بنده خدا به سوی او بردارد، عنایت حق تعالی به او بیشتر، عنایت حق به او متوجه شود، حق تعالی به قدر ذراعی به او نزدیک شود. من تقرب الیه شبرن تقرب تو الیه زرا، زرا یعنی همون به اندازه بازو تا آرنجو میگن، یه قدم. مثل مراتب ایمان و تهیه اسباب توفیق، مثل انسانی است که با چراغی در راه تاریک حرکت میکنه. خب این شروع کرده، مؤمن شده، هر قدمی که بردارد جلوه او روشن گردد و راهنمایی برای قدم دیگر نماید، و راهنمایی برای قدم دیگر نماید. هر قدمی که انسان به سوی آخرت بردارد، راه روشن‌تر شود و و عنایات حق به او بیشتر گردد و اسباب توجه به عالم قرب و تنفر از عالم بعد را فراهم فرماید و عنایات ازلیه حق تعالی به انبیا و اولیا به واسطه علم ازلی اوست به اطاعت آنها در زمان تکلیف. چنانچه شما اگر دو بچه داشته باشید که در حال طفولیت آنها علم پیدا کنید که یکی موجبات رضایت شما را فراهم می کند و یکی موجبات سخط و غضب شما را، البته عنایت شما از اول به آن مطیع بیشتر از دیگری است. میگه این در جواب اینه که اگه یک کسی بگه مگه مشیت الهی نیست ابتلاء الهی؟ حالا الله تعالی از چرا برای فلانی اینطور قرار داده برای اون یکی اینطور؟ میگه شو الله تعالی علم الهی داره، از اون اول میدونه کی چقدر مؤمن میشه، ابتلاعاتشو قرار داده. و دیگر از نکات شدت ابتلای بندگان خاص این است که آنها در این ابتلا و گرفتاری ها به یاد حق افتند و مناجات و تضرع در درگاه قدس ذات مقدس نمایند و مأنوس با ذکر و فکر او گردند. جسی پیشش الله تعالی باید چی کار کنه که او غرق دنیا نشه؟ و طبیعی این نوع بن الانسان است که در وقت بلیات تشبث به هر رکنی که احتمال نجات در او دهن پیدا میکنن. مثل اون کسی که داره غرق میشه، خدا این که در دریا بغلش برگ و شاخه‌ای هم باشه میگیره، با اینکه میدونه نجات پیدا تشبث میکنه، چنگ میزنه و در وقت سلامت و راحت غفلت از آن پیدا میکنن و چون خواص رکنی جز حق سراغ ندارن بدان متوجه شد. یعنی مؤمنین ابتلا میاد میرن به درگاه الهی و انقطاع به مقام مقدس او پیدا کنن و حق تعالی از عنایتی که با آنها دارد خود سبب انقطاع را فراهم فرماید. گرچه این نکته، بلکه نکته سابقه هم نسبت به انبیا و اولیاء کمل درست نیاید. این میگه در مورد معصومین نیست، چه که آنها مقامشان مقدستر از آن است و قلبشان محکمتر از آن است که به این امور علاقه به دنیا پیدا کنند یا در توجه و انقطاعشان به حق فرقی حاصل شود و توانت بود که انبیاء و اولیاء کمل چون به نور باطنی و مکاشفات روحانی یافتند که حق تعالی به این عالم و زخارف آن نظر لطف ندارد و دنیا و هرچه در روز خار و پست است در پیشگاه مقدس او، از این جهت اختیار کردن فقر را بر غنا، ابتلا را بر راحتی و بلیات را بر غیر آنها، چنانچه در احادیث شریفه شاهد بر این معناست. در حدیث است که جبرائیل کلید خزائن ارض را در حضور خاتم النبیین صلی الله علیه و آله آورد و عرض کرد در صورت اختیار آن، اگه اینو برداری، آن از مقامات اخروی شما نیست چیزی کم نشود. خیالش هم راحت کرد. حضرت برای تواضع از حق تعالی قبول نفرمود و فقر را اختیار فرمود. دقت کنید، مسکین نبود، فقره. این نکتهش. عارف اینطوره، چی برسه به حضرت ختم مرتبه؟ عارف اینطوره، میگه جلوش قرار میدن، میگن اگر برداری برای توه، هیچ خللی هم نداره، حلال و طیب هم هست. او بر نمیداره، مقام فقر اینه. او میگه اگر رزق من باشه جلوی من قرار نمیدن بگن اگر خواستی بردار، او رو به من میدن، به این میگم فقیر، فقیر الهی. الفقر و فخری، یعنی یه بچه مؤدب اصیل هم اینطوره، چه برسه عارف. جلوش قرار میدن میگن که از این میوه ها میتونی بخوری، یه وقت جلوش میذارن میگن این میوه رو با بخوری یاد ببینم تو میخوری، پوست میکنم براش، او هم میخوره. یه حیایی داره. یه آدم دارای معرفت هیچ وقت تشنه غیر رزقش نیست که برداره. حالا جلوش قرار بدن بر نمیداره، بگن که آه اصلا تو اجازه میدیم، مثل اون چک سفید امضایی به پروفسور حسابی داده بودن، خرجش هم نکرد، چک سفید امضا کردن در اون کشور، گفتن هر هرچی نیاز داشتی بود. حالا تو اصالت و معرفتش، حالا ببین تو پیغمبر چیه که اینو جلوی من قرار بدن بگن خواستی بعد من بر نمیدارم، رزق منو جلوم نمیذارم بگم بردار، اسم من میرسه. این اونها فقر را اختیار فرمود. حالا شما ببینید این دله ها دیگه چی هن دیگه، بیره از حلقوم ملت بکشن، اونا دیگه چی هن. در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند در حدیثی قال ان الکافر لیهون علی الله حتی لو سأله الدنیا به ما فیها اعطا و ذلک، یه کافر اونقدر نزد الله تعالی پسته که الله تعالی هرچی از دنیا بخواد به اون میده، ولی از ایمان و یامد نه. و حالا شما ببینید تعاریف چه بلایی. بعد من روزه نبودم اینجا یه داد میزدم، داد که بلد نیستم واقعا، که بگم که این چه تعریفیه، آی روزه هم نمیشه، یا این چه این چه تعریفیه که دقیقا برعکسه، هر کس دنیا داره در ذهن بقیه بالاست. این خیلی عجیبه، خیلی عجیب. و این از خاری دنیاست در نظر کبریای حق، و در حدیث است که حق تعالی از وقتی که عالم اجسام را خلق فرموده به آن نظر لطف نفرموده، یعنی الطاف الهی فقط به جنبه مجرد عالمه. و دیگر از نکات شدت ابتلاء مؤمنین آن است که در اخبار به آن اشاره شده است که از برای آنها درجاتی است که به آنها نائل نشوند مگر با بلیات، امراض و آلام، حتی روحشون هم درگیر میشه با بعضی مسائل، الم پیدا میکنن. و ممکن است این درجات صورت اعراض از دنیا و اقبال به حق باشد، و ممکن است از برای خود این بلیات صورت ملکوتی باشد که نیل به آنها نشود مگر با ظهور در عالم ملک و ابتلاء به آنها. یعنی هر چیزی در ملکوت بدن بایستی یه معاوضای مادی رو انسان درش مبتلا بشه. چنانچه در حدیث است انه لیکون للعبد منزله عند الله فما ینالها الا بهدی الخصلتین اما به ذهاب ماله او به بلیت فی جسده. فرمود همانا چنین است، هر آینه می باشد از برای بنده درجه ای پیش خدا، پس نمی رسد به آن مگر به دو خصلت، یا به رفتن مالش یا به بلیه در جسم او. و در خبر شهادت از سید الشهدا علیه السلام وارد است که حضرت رسول را در خواب دید، حضرت فرمود به آن مظلوم که از برای تو درجه ایست در بهش، نمی رسی به آن مگر با شهادت. البته صورت ملکوتی شهادت در راه خدا حاصل نمی شود مگر به وقوع آن در ملک، چنان که مبرهن است در علوم عالیه. و در اخبار متواتره وارد است که از برای هر عملی صورتی است در عالم دیگر. در کافی از حضرت صادق علیه السلام نقل شد ان عظیم الاجر لما عظیم البلا و ما احب الله قوما الا ابتلاهم. فرمود همانا بزرگی مزد هر آینه، این هر دفعه، با بزرگی بلاست، و دوست ندارد خدا قومی را مگر آنکه مبتلا کند آنها را. و این احادیث به این مضمون بسیار است. پس باشه وقتی که فرایند تعاریفمون رو تغییر بدیم، وقتی که میخوایم فرایند تغییر تعریفمون رو رخ بدیم، خب اینجای ریاضتی میخواد. من اونس دارم با تعاریفم، خشت اولمه، عمری من با اون معنوس بودم، انسانم دیگه، اونس دارم. دقت کن، اولش هیچ کیفی وجود نداره، همش ضد اونسه در تغییر تعاریف. ولی وقتی مقاومت کنم، اونم اینطوره، من تعریفمو عوض کردم با این متون و عقل و اینها. قبلا چجوری بودم؟ هی رجوع میدادم هرچی میشنیدم میخوندم به تعاریفم. بایستی من از این به بعد، اون تعاریف هستن ها نمیرن، بایستی از این به بعد هرچی که میشنوم رجوع بدم به این تعریف جدیدم، تا آرام آرام مأنوس با تعریف جدید بشم. به میزانه انس با تعریف جدید، بعد از تعریف قدیم پیدا میکنم. حکمت این که از صادق علیه السلام گفت هیچ علم و عملی رو کمتر از 12 ماه انجام نده، یعنی بهش امید نشوش، یعنی طول میکشه، یه تدریجی میخواد، یه استمراری میخواد، توش باید مقاومت کنی. اون سختی بجام بخری، مقاومتشم اول نظریه بعد عملیه، که من از این به بعد تو این موضوع هر چی پیش بیاد و به اون چه که حالا اینجا چی میگه، نمیگه تعریف اولم، یه دلم، چون اونس داره گمان میکنه دلشه، نه بابا دلت نیست، اونسته، به جای اینکه به اون رجوع بدی به این تعریف جدیدی که دلت هم باهاش نیست، فقط عقلت هست، به این رجوع بده. بعد خواهی دید آرام آرام انس با این واقعیت رخ میده، بعد با اون تعریف قبلی غریبه میشی و با هر کسی که تعریفش اونجور غیر واقعی غریبه میشی. از این ور انس پیدا میکنی، رفیق میشی با کسایی که تعریفشون واقعیه، عالم عوض میشه. اون سر شهدا همینه که اینایی که تعریفشون همه واقعی بود همدیگر یه جا پیدا کردن، چه گل و بلبل شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.